موت.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تستحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. مطالبی که مربوط به مباحث گذشته است به تدریج انشاءالله ارائه بشه. اول اینکه خلقت نظام هستی بر حق است و اون چه که باطل است با ساختار خلقت سازگار نیست. اگر چیزی در نظام آفرینش جا نداشت قهرن زود رخت بر می‌بنده، برای اینکه این در آسمان بخواهد زندگی کند جا ندارد، در زمین بخواهد زندگی کند بیجاست، بین الارض و السماء معلق بشد جا ندارد. اگر خلق السماوات والارض بالحق جا برای باطل نیست. لذا در سوره مبارکه رعد از باب تشبیه معقول و محسوس به مانند آن جریان باطل را به این صورت ارائه کرده است. فرمود به این که خدای سبحان مثلی ارائه کرد، حق مثل آب نافعی است سیلگونه در زمین میماند و باطل کف روی آب است که رخت برمیبندد. آیه 17 سوره مبارکه رعد این بود: انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا بما يوقدون عليه في النار ابتغاء هدية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق بالباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. جفاء يعني آبورد، این یه چیز مشتقی نیست از سنخ جفایی امثال ذلك نیست. جفاء یعنی آبورد، این کف را آب میبرد، کسی کار با او ندارد، این قهران خود به خود زائل میشود. فمود باران که میبارد، سیلی که تولید میشود، کفی را هم به همراه دارد. یا طلایی را که آب میکنند در اون کوره، کفی را به همراه دارد. کف طلا زیور برای چیزی نیست، کف آبم رافع آتش کسی نیست. این زبد، این کف خود به خود از بین می رود. و اما زبدو فیذهبو جفاءً نه فیذهبه الله یا فیذهبه الماء بمانند، این خود به خود می رود. پس ساختار خلقت بر حق است، باطل در نظام خلقت هیچ جای ندارد. مطلب دوم، تشخیص حق و باطل مثل تشخیص مطالب دیگر گاهی ضروری است گاهی بدیهی. میدونیم عدل و ظلم یکی حق دیگری باطل، میدونیم علم و جهل یکی حق دیگری باطل، میدونیم صدق و کذب یکی حق دیگری باطل و میدونیم خیر و شر یکی حق دیگری باطل. اما در خیلی از موارد تشخیص حق و باطل نظری است. این مطلب بعدی. مطلب چهارم یا سوم این است که این حق و باطل گاهی تو مسائل سیاسی اجتماعی نظامی است، گاهی تو مسائل صنعتی است، گاهی تو مسائل فرهنگی و این هاست. در مسائل سیاسی اجتماعی نظامی ذات اقدس الله معیار را مشخص کرد، فرمود به اینکه اطاعت از انبیای الهی رهبران الهی این حق است، مخالفت اینها باطل است. اتحاد حق است، مخالفت باطل است. اونگاه در جبهه‌های جنگ هر جا مسلمان ها شکست خوردن در اثر این بود که حرف رهبران الهی رو گوش ندادن. در جریان احد این طور است، در جریان های جمل و سفین و نهروان که عده آسیب دیدن همین طور است. در جریان هست موسی و هارون سلام علیهم که با فرعون و هامان می جنگیدن همین طور است. اتحاد حق است، اطاعت از رهبران الهی حق است، مخالفت باطل است، کل یجر النار الی غرسه باطل است. اگر ذات اقدس الا فرمود و اعتصموا به حبل الله جمیعا، بعد پیروان امت اسلامی تو جنگ احد اختلاف داشتن، یه عده گفتن اون بالا بیستید این تنگر رو حفظ بکنید، این سنگر رو حفظ بکنید، یه عده هم گفتن نباید برای غنیمت ما این سنگر رو رها کنید. این اختلاف با آیه و اعتصموا به حبل الله جمیعا و مانندون هماهنگ نیست. وقتی اختلاف شد میشه باطل، وقتی باطلی با یه باطلی درگیر است، نه حق با باطل. وگرنه ذات اقدس اله وعده سریعش این است که هیچ جا باطل جا ندارد وقتی حق ظهور کرده است. اما اگر حق مهجور بود، یا رب انهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، شد هذه السنت مهجورتن شد و حق مهجور شد، وقت باطلی با باطلی دیگر درگیر است. در سوره مبارکه سبع فرمود اگر حق آمد جا برای هیچ باطلی نیست، نه باطل تازه نه باطل کهنه. قل جا الحق، این یک آیه است، یعنی آیه 49 سوره مبارکه سبع این است. قل جا الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید، این جمع یه آیه است. یعنی وقتی که حق بیاد، نه جا برای باطل کهنه است نه جا برای باطل نو، برای کل موازه رو این حق پر میکنه. تو سوره مبارکه انبیا هم فرمود به این که اگر حق ظهور کرد، ذات اقدس الله با ظهور حق فید مقوه علی الباطل کان الباطل زهوقا، ان الباطل کان زهوقا، ید مقوه او رو مدموغ میکند، مغزشو میکوبد، مغز کوب میکنه. باطل مغز کوب حق است، فید مغه فهزاه و زاهق. بعد هم ان الباطل کان زهوقا همینطور است. این کانم نظیر اون کانه هاییست که منسلخ از زمانه است، نه اینکه در گذشته باطل زهوق بود الان و آینده نیست. این کانه زمان بردار نیست، اصلا باطل رفتنی است. ان الباطل کان زهوقا، پس ساختار عالم حق است، باطل هیچ جایی در عالم ندارد. اگر حق متروک شد اونگاه جای باطل است. بله وقتی حق نباشه میشه باطل، اصلا زوال حق یعنی باطل. باطل که امر وجودی نیست، اینا با هم عدم ملکن. هر جا به حق عمل نشد یعنی باطل. اونگاه صفوی و قاجر و زندی و امثال ذالک ندارد. عباسیان چند قرن توی مملکت حکومت میکردن، الان این که میگن رژیم 2500 ساله شاهنشاهی، برای اینکه اینا به ظاهر مسلمان بودن، وگرنه این میخوره به عباسی بود، بعد مرمانی بود، بعد اموی بود، بعد سامانی و ساسانی و امثال ذالک. فرق بین ساسانی و اموی و مرمانی که نبود. بنابراین این رژیم همون رژیم سلطنت 2500 سال است توی مملکت حکومت میکرد. خب امویان هم همینجا حکومت میکردن، مروانیان هم همینجا حکومت میکردن و بعد از اینها هم عباسیان همینجا حکومت میکردن، بعد هم رسیده به عده دیگه. هر جا باطل هست یعنی حق نیست، نه اینکه حقی هست و باطلی هست و باطل پیروز شد. از زوال باطل، زوال حق ما باطل انتظار میکنیم، بگنه باطل یه امر وجودی که نیست. خب پس حق و باطل برابر این آیه، کل این نظام ساختارش حق و هیچ جایی برای باطل نیست. اگر یه وقتی حق ترک شد، از ترک حق بطلان انتظار میشود. اونگاه فرق بین اموی و مروانی و عباسی و امثال ذالک دیگه نیست، تا برسد به قجر و پهلوی و مانند آن. اگر حق ظهور کرد، در تمام پاراگراف ها و مقاطع تاریخی حق پیروز است. این چه نیست که این تخصیص بردار باشد، حق گاهی پیروز باشد گاهی پیروز نباشد. مطلب دیگر این که نظام حق آن است که امامش حق، امتش حق باشد. اما اگر امام حق باشد امت باطل باشد، این ساختارش ساختار حق نیست. امام نیمی از حکومت به عهده اوست، نیمی دیگر به عهده مردم است. امام برو علی ابن ابی طالب هم باشه سلام الله علیه، دیگه عدل از او فرض نداره. امت اگه بیراه برود خب نظام شکست میخورد، مگر نخورد. وجود بارکی هست امیر فرمود که من خب به چی بهانه به شما اعتماد بکنم؟ من یک کاسه به دست شما بدوزم بدم شما اون بندش میدوزدی، بعد شما میخواد من با این امت حکومت راقیه داشته باشم؟ لو امنتکم علی قعبن دخنتم فی فلان و فی علاقتهی. حالا خطبرم در خطبه 25 نهج البلاغه است میخونه، فرمود من یک کاسه به دست شما بدم شما بندش میدوزدی. شما میگید رهبر علی، بله علی از علی اعدل تو عالم نیست، درسته، اما کشور رو که تنها رهبر اداره نمی کنه که. اگر رهبر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم باشه، مادامی که مردم عادل نباشن امین نباشن شکست حتمی است. تو این خطبه چند جای نهج البلاغه است؟ شما تو این خطبه 25 مرازی فرمید، فرمود ما با چه اطمینانی پیروز بشیم؟ شما میبینید اونها نسبت به رهبرانشون اینجور رفتار میکنن که شما با من رفتار میکنید، اونا نسبت به باطلشون اینجورن، اونا متحدن شما مختلف. اتحاد حق است، به اختلاف باطل. شما تحلیل بکنید، نگید معاویه باطل است علی حق، بگید اتحاد حق است اختلاف باطل. اون اتحاد بر این اختلاف پیروز شد، اون حق بر این باطل پیروز شد. اختلاف همیشه باطل است دیگر. یکی بالاخره تو بیانات نورانی هست، امیر هست که مختلفت، این تو کلمات قصار حضرت است، مختلفت طائفتان الا احداهما علی ضلاله. خب اونا باید تا همراه با این حق باشن دیگه، یا هر دو بیراه میرون اگه طرفه نقیز نباشه، یا یکی قطعا بیراه میرون. این در چند جای نهج البلاغه هست. حالا تو خطبه 25 این جمله های نورانی حضرت هست، فرمود به این که شما با چه مبنای علمی توقع دارید ما پیروز بشیم؟ به من گفتند بعد جریان بصر، اون بیتو که بصر قد تل الیمن و انی والله لأظن ان هؤلاء القوم سیدارون منکم باجتماعهم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم. حق با شماست ولی متفرقی، همه تون این حق نمیگیری. اونا باطلن اما متحدن. اتحاد حق است، اختلاف باطل است. عند تحلیل اون حق بر این باطل پیروز شد، نه معاویه بر علی، نه باطل بر حق. اتحاد در باطل قدرت است. این اتحاد و هماهنگی و به جان هم نیفتادن این حق است. منتها برای خود این اتحاد حق است. نیرو همون طوری که تو مسائل مادی شمشیر حق است به چوب دستی باطل در برابر او، تو مسائل اجتماعی هم اتحاد حق است و اختلاف باطل. حالا موردش چیست؟ موردش بله ممکن است اینا اتحاد داشته باشند علی باطل، شما اختلاف داشته باشید، اختلافتون باطل است، شما هم حق نیستی، ولی اونها یک گوشهشون حق. بالاخره اون اختلاف بنی رحمت است، بنی رفت و آمد است، نه بنی اون. تو قبلا معنا شد که در این زیارت چیز میگیم السلام علیکم یا مختلف الملائکه، یعنی رفت و آمد که عده میان عده میرن، این اختلاف اون معنا بود. خب فرمود به این که به دنباله این، فرمود به این که اینها نسبت به رهبرشون خائن نیستن و به معصیتکم امامکم فلحق و طاعتهم امامهم فل باطل و به ادائهم الامانه الى صاحبهم و خیانتکم و به صلاحهم فی بلادهم و فسادکم. بعد فرمود فلو تمنت احدکم الا قعدن لخشیت ان یذهب به علاقته. من یک کاسه دست شما بدم میدرسم بندشو بگیری؟ خب با یه همچه زیر مجموعه که نمیشه کشور اداره کرد که. خب پس برام این داشتن رهبر برو علی ابن ابی طالب باشه نیمی از جریان حکومت است. اتحاد همیشه حق است. اتحاد علی الباطل یک گوشش حق است یک گوشش باطل، اما اختلاف همیشه باطل است. فرمود اون حق بر این باطل پیروز شد. نه اینکه در یه مقطعی حق بود و باطل بود، گاهی حق شکست میخوره گاهی باطل. اگه اینه پس نظام مبنایی ندارد که به تصادف و اتفاق و اینها بنده. اگر گاهی حق باطل است، گاهی حق پیروز است، گاهی باطل پیروز است، پس نظام حسابی ندارد که. فرمود خلق از سماوات و الارض بالحق، چندین آیه گاهی منفی گاهی مثبت، ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا یا لاعبین یا افحسبتم انما خلقناکم عبثا. فرمود عبث بطلان تو دستگاه ما نیست، این نظام بر حق است، چون نظام بر حق است و عاقبت للمتقین. البته مصداق کاملش مال زمان ظهور حضرت ولی از ارواح فدا هست، ولی در هر مقطع تاریخی اگر حق عرضه شد و باطل خواست در قبال حق عرضه بشود، فید مغهو فعضاها به زاهق. تو جریان هست موسی و هارون سلام الله علیهم هم همینطور بود. خب اینا حق بودن، اونا باطل. مادامی که حرف هست موسی و هارون سلام الله علیهم هم گوش می دادن، راه 40 ساله را یا 40 قرن را چند لحظه طی کردن. مگه عبور از دریا با آسانی ممکن است؟ مگه 40 سال آدم باشه میتونه تو دریا جاده خاکی درست کنه؟ یا 40 قرن مگر باشه مگر میتونه تو دریا جاده خاکی درست کنه؟ این تر چند لحظه طی کردن. فزر به طریق بسا کل حجا بحر فزر لهم طریقا فی البحر یبس موند. وقتی اختلاف کردند و از وجود مبارک موسی کلیم فاصله گرفتن، راه چند ساعته را 40 سال معطل شدن. همین مردم دیگه، این یتیهون فی الارض اربعین. خب مگر فاصله اون صحرای سینا چقدر بود؟ یتیهون فی الارض اربعین سنه، 40 سال سرگردان بودن. خب همین ملت بودن. موسی کلیم هم همون موسی کلیم بود، ذات اقدس اله هم او را با همون قدرت مجهز کرده است. اما وقتی مطیع او باشند و متحد باشند، راه چندین ساله را چند لحظه می روند. اگر مختلف باشند، راه چند ساعته را 40 ساله سرگردانند. اونا که به وجود مبارک موسی کریم گفتند اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، حرفشون همینه، گفتن تو برو بجنگ، تو و خدایتون برید بجنگید، ما همینجا میشینیم. این ملت محکوم به شکست دیگه، ولو رهبرش موسی کریم باشد. در سوره مبارکه 47 که بنا مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاف و تحت بستناست، فرمود به مردم بگو من اگه بخوام دینم رو یاری کنم که نیازی به شما ندارم، لله جنود و سماوات و الارض. ولی اون تکامل نیست، ما بخوام شما بشید مجاهد نستو، شما بشید شهید، شما اهدل حسنین گیرتون بیاد، شما بشید فاتح، شما بشید مبارز، شما بشید آزادی خواه و مستقل. آیه 4 سوره مبارکه که به نام مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است اینه، فرمود ولو یشاء الله لن تسخر منهم، انتصار یعنی انتقام، اگر خدا بخواهد خب از اینا انتقام میگیره، ولیکن لیبلوب بعضکم ببعض، شما رو میآزماید دیگه، امتحان میکنن. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم. این مال این. اون وقت درباره همین بنی اسرائیل اینا میگفتن به این که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ما همینجا میشینیم، شما برید بجنگید و خبر پیروزی رو ما برسونید. آیه 24 سوره مبارک مائده اینه، قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا، این قریه که تو گفتی برید ما وارد نمیشیم، ما دامو اون امالقه فیها، در اون قریه هستن، فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو و خداتون برید و بجنگید و پیروز بشید و خبر مسرت بخش برای ما برید، ما اونجا نشسته ایم. خب این ملت محکوم به شکسته دیگه. بنابراین در مسائل سیاسی اجتماعی نظامی و مانند آن اگر روشن شد که حق چیست، چون حق همونطوری که اشاره شد گاهی بدیهیست گاهی نظری، اگر روشن شد که حق چیست، اون حق باید عمل بشود. لیحق الله الحق، حق باید عمل بشود. اگر حق عرضه شد یقینا جا برای باطل نیست. این یه مطلب. توحید کی اومد میگه شما اون چیزی که ندارید توحیده. الان اون چیزی که ما تو حوزه ها داریم همین علوم نقلیه. کجا مسائل عقلی، کجا مسائل فلسفی، کجا شما حالا از تو 100 نفر از فضلا 100 نفر چیه، 1000 تا طلبه فاضل جمع بکنید ازشون سوال بکنید چطور تثلیث را ذات اقدس اله باطل دانسته. بعد ما یکور من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، تربیع رو درست دونسته. تر رابع ثلاثه میشه توحید محض، ثالث ثلاثه میشه شرک. تو 1000 تا طلبه میدونید این تازه شنیدین حرف رو شد حوزه‌ای که این مسائل نیست، اعتقادات نیست، علوم عقلیه نیست و شما دلتون موقع تثلیث باطل کنی. غرض این است که تو مسائل هم همینطور خود به خود اونجا که تو سوره مبارکه مجادله فرمود ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، چه فرق است بین رابع ثلاثه که توحید محض است و چه فرق است بین لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. خب این علوم نیست دیگر. ثالث ثلاثه شرک است، رابع ثلاثه توحید است. این چیه؟ غرض اینه که اگر یه جایی حق مطرح شد فید مقهوست در هر پاراگرافی تو هر صحنه ای، این کلی است و تخصیص بردار نیست. اما تو مسائل اقتصادی یا تو مسائل پزشکی یا تو مسائل فنی ذات اقدس اله کل این نظام را در جریان تکوین حق قرار داد، قدرت تخریب به انسان داد، ولی اگر بخواهد جایی را تخریب کند باید بر اصول حق تخریب کند. یعنی اگه کسی خواست بمب بسازه یه جایی را ویران کنه یه دره بکشه، اون کشتنش و تخریب حرام است، تو جهنم دارد و اینها، ولی بمب سازی علمه. این ذره نمیتواند بدون اصول علمی بمب بسازه، همونطوری که داروسازی علمه، همونطوری که ساختمانسازی علمه، همونطوری که صنایع صادق علم است، صنایع کاذب هم علمه. مگر هر ماده‌ای را با هر ماده‌ای در هر شرایطی جمع بکنن میشه بمب. اونم مثل همه این ساعت سازی، اونم مثل تلویزیون سازی، اونم مثل سفینه فضایی سازی علم است و رو نظام حق. کاربردش گاهی باطل است گاهی حق. بنابراین در نظام هرگز نمیشه یه ذره کم و زیاد کرد. یک چیزی برخلاف اصول حاکم بر نظام هستی آدم یه کاری انجام بده. پیوندها را هم ذات اقدس اله راهنمایی کرده. هر درختی یه میوه خاصی دارد، ممکنه در اثر پیوند یه درختی چند نوع میوه بده و این را هم ذات اقدس اله اعمال کرده. فرمود قدر فهدا. بعد در سوره مبارکه صافات هم فرمود به این که مبادا شما خیال کنید اون چرا که در صنایع و امثال صنایع به کار بردید کار خود شماست. خلقکم و ما تعملون در آیه 96 سوره مبارکه صافات این است که والله خلقکم و ما تعملونه، که این محل بحث ما بود در همین سوره مبارکه نهر که و یخلق ما لا تعلمون. مبادا کسی خیال بکند این همه صنایع را بشر اختراع کرده. خب خدای سبحان هم چند تا حیوان خلق کرده، این هم چند تا سفینه فضایی و دریایی، اینا زیر دریای خلق کردن. خیر، فرمود والله خلقکم و ما تعملون، شما منتاجگری، کاری از دست شما ساخته نیست. اون چهار عنصر رو که ملاحظه فرمودید، مواد را خدا آفرید، روابط بین مواد را خدا آفرید، فکر را خدا آفرید، هدایت فکر را به علوم به تعلیم ذات اقدس اله است. شما عملی میگه فناوری، بله انسان نسبت به انسان دیگر فن آورد، اما نسبت به ذات اقدس را عمل است. فرمود این عملگی را ما از شما خواستیم، این کلمه استعمار از مقدس‌ترین کلمات قرآنی است، بعد به صورت پلیدترین کلمات سیاسی در آمده. تو سوره مبارکه هود این بحث استعمار گذشت که فرمود ذات اقدس اله شما را آفریده و خدا مستعمر شماست. در سوره مبارکه هود آیه به این صورت است، آیه 61 سوره هود این بود: و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هو انشأكم من الارض. ذات اقدس اله شما را از زمین نشأت داده است. یک: و استعمرکم فیها، او مستعمری، شما مستعمر خدایید. استعمار الهی این است که کل این نظام را به حق آفرید، انسان را به حق آفرید، وسائل پیشرفت در عالم خلق کرد، این سفره را گسترون، به انسان فکر و هدایت داد. بعد فرمود این کل نظام سفریست من پهن کردم، تو مهمان منی، از این سفره ازت میخواهم، من مستعمرم. یعنی اصل و منکم عمران الارض و السما، آسمان برو آباد کن، زمین برو آباد کن. این چنین نیست که آسمان رفتن بد باشه یا محال باشه، برید کراتی دیگر، اونجا خیابان کشی، بیابان کشی، همه معارف و الهی رو اونجا پیاده کنید. من مستعمرم، یعنی اصل و منکم عمران الارض و السما، این کارا رو بکنید آقای خودتون باشی. این معنی استعمار قرآنیه. کل این صحنه را به حق آفرید، انسان را به حق آفرید، از او خواست که از کل این سفره به نفع خودش، به حریت و آقایی خودش استفاده کنه. این استعمار قرآنی. اما استعمار منحوس اینه که شما در کشورتون از منابع خودتون بهره بگیرید برای من و برده من باشید. این معنی استعمار غربه. این که سالیان متمادی بسیار از کشورهای آسیایی تحت استعمار این پیر بریتانیا بودن همینه. یعنی شما تو کشورتون برای من کار بکنید، تو منابعتون برای من کار بکنید، تو منافعتون برای من کار بکنید. این میشه استعمار منحوس. اما استعمار قرآنی اینه. خب حالا اگر ذات اقدس اله به ما دستور داد که پیوندی بزنیم، از یه درخت چند نوع میوه بگیریم، این به قرآن عمل کردیم. پیوندها همینطور از صنایع، همینطور از همون بم شوفی مناکب ها، رو دوش زمین سوار بشید روزیتون بگیرید. همین کوها دوش زمینه بالاخره، مگر رو دوش زمین سوار شدن روزی گرفتن کار آسانیه؟ بابد این کارها رو بکنید. من از شما جدن میخواهم و استعمرکم فیها، و آقای خودتون باشید، نیاز به کسی نداشته باشید، نیازمند به کسی نداشته باشید. الید الاولیا خیر من الید السفلا. یک کشور بگیر همیشه ذلیل است. همون دست بالا با بهتر از دست پایینه. دست بگیر را خدا دوست ندارد. کشور باید دستش بی نیاز از بیگانه باشد. چه کاری که انسان دستشو به دیگری دراز کند و چیزی از او بگیرد؟ تو این کارا هست. اما صنعت صادق و کاذب چیه؟ صنعت صادق و کاذب مثل تمدن صادق و کاذب، مثل فجر صادق و کاذب، مثل آتش صادق و کاذب، کار کارشناسی است. ما این فجر صادق و کاذب را به وسیله کارشناسان سپهر و نجوم میفهمیم، آتش صادق و کاذب را به وسیله کارشناسان پزشکی میفهمیم که این بیمار وقتی از اتاق عمل آمده به بخش آسایش، یه چند لحظه بود اصلا آب ندید، گرچه او تشنه است، برای اینکه ما الان دستگاه گوارش او را اربن اربا کردیم. شما یه قطره آب بهش بدید زیانباره. این آتشی که این بیمار عمل کرده دارد آتش کاذب است، نه آتش صادق. تشخیص آتش صادق و کاذب به عهده پزشکه، تشخیص فجر صادق و کاذب به عهده منجمه، تشخیص تمدن صادق و کاذب به عهده صاحب شریعته، تشخیص سیاست صادق و کاذب همینطوره، تشخیص صنعت صادق و کاذب هم بوده علم. اینا رو ذات اقدسی را ترغیب کرد، تشویق کرد و بود این کارا رو انجام بدید. بعد از اینکه اصل عمومی را ذکر کرد و تشریح کرد، انسان‌ها را، دام‌ها را، نهرها را، باران‌ها را یکی پس از دیگری به عنوان تفصیل بعد از اجمال شرح این متن تو همین بخش سوره مبارکه نهر بیان کرده. درباره انسان ذکر الاحسن بعد الاعم است. اول اون اعم را ذکر کرده، فرمود خلق السماوات والارض بالحق. بعد از ذکر اعم ذکر احسن کرده است، گرچه اخسم هست. همه اون چی که بعدن ذکر میشه بس ذکر الاخس بعد الاعم است، اما درباره انسان گذشته از این که ذکر الاخس بعد الاعم است، ذکر الاحسن بعد الاعم است، و اینکه این احسن تقویم است، تبارک الله احسن الخالقین است. در اینجا فرود به این که خلق الانسان من نطفه، در تلیه بحثم اشاره شد که کرامت ها و معجزه های آدم و عیسی سلام الله علیه ما خارجه. در سوره مبارک سجد مشخص کرد به عنوان تفصیل این بحث، فرمود درست است که ما گفتیم انسان را از نطفه خلق کردیم، ولی منظور ما نسل انسان است نه اصل انسان. در سوره مبارک سجد آیه 7 به بعد این است: الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین. این شرح اون متن است. در اونجا فرمود خلق الانسان من نطفه، بعد یه شرح کرد که منظور ما نسل انسان است نه اصل انسان. اصل انسان طین است، چون که در سوره مبارکه آل عمران هم اونجا که مشخص بکند مثل آیه 59 آل عمران این است که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. پس بنابراین این چی نیست که آدم مسبوق باشد که او فرزند کسی باشد، او از نطفه خلق داشته باشد. آیه 59 سوره آل عمران و آیه 7 سوره بارک سجده به سایر آیات اینا به صورت شفاف مشخص میکند اونی که از نطفه خلق شده است نسل انسان است نه اصل انسان. مطلب بعدی آن است که همه اینها مصنوع ذات اقدس اله است، و اگر چیزی باطل بود کار خدای سبحانه است. اما در جمالکم و جمال لکم که گاهی سوال میشه چگونه وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرده رنگین را فرمود غیبی هن وجهی، این پرهیز از جمال نبود، این تجمل نهی کرده نه جمال را. تو بیانات نورانی از امیر سلام الله علیه هم تو نهج هست که رهبران الهی باید به اندازه محرومان جامعه زندگی کنند. خدای سبحان فرض علی ائمه المسلمین ان یقدر و علا ضعف مسلمون ها. پرده زیبا زیباییش محفوظ است، انسان جای دیگه میبینه لذت میبره، اما تو خونه نگهداری تجمل است برای افراد عادی، اما برای اوهدی از انسان اون کسی که اللهم انا نسألنی اسألو که من جمالو که به اجملی به کلو جمالو که جمیل، برای او این پرده های رنگین و امثال رنگین جمال نیست، این رهزن است. بنابراین منافات ندارد که کسی از اصل جمال طرفی ببندد و تجمل را رها کند. اما بحث های مربوط به جمال رجال و جمال نساء این تو مقدمه کتاب زن در آیه جمال جمال این حدیث آمده که جمال الرجال فی عقولهم و جمال النساء فی وجوههن یا صورهن یا زینهن، اونجا معناش روشن شد. درباره هنر به تدریج ممکنه بحث بشه که هنر صادق چیه، هنر کاذب چیه، و مشکل این است که عقل را اینا از شرع جدا کردن، یعنی اون چرا که قرآن میگوید دین است، اون چرا که روایت میگوید دین است، اما اون چرا که عقل میفهمید دینی نیست. اونگاه به این مشکل افتادن که مگر ما فیزیک اسلامی داریم، مگر شیمی اسلامی داریم. تو بحث‌های سال گذشته ثابت شد که عقل برهانی، عقل برهانی یعنی عقل برهانی نه خیال و وهم و حس، عقل برهانی به منزله روایت معتبر است. اگر عقل برهانی برای چیزی اقامه شد میشه اسلامی، به دلیل اینکه عمل به او واجب است، ترک او معصیت است، تمرع درباره او. هنر هم همینطوره. حالا این البته تو بحثا خاص خودش بود بیاد، الحمد لله رب العالمين.